الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. بعد از اون که ما را متوجه جریان‌هایی که در جامعه اسلامی تحت عنوان ضعیف الایمان‌ها و بعد فرمود که خصوصیت‌های اینها اینه که روحیه حماسی و مبارزه با کفر رو ندارن، در مورد آیات قتال جا میخورن و بعد فرمود که شخصیتشون هم طوریست که به جریانهایی که معتقد به وحی و معاد و قیامت نیستن گرایش دارند و به اونها قول میدن، در بعضی از امور از اونها تبعیت کنه. بعد از این که این نحوه شخصیت رو در جامعه اسلامی به بقیه مسلمان‌ها خبرش رو داد، در جنبندی در آیه 31 میگه این چاره نیست، بالاخره باید جامعه غربال بشه، باید معلوم بشه که جریان‌های مجاهد و صابر از جریان‌های حالا بگیم به اصطلاح امروز محافظه‌کار و لیبرال اینها باید مشخص بشن. ولنبلون نکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو و اخبارکم، باید خبر شما و شخصیت اجتماعی و تاریخی شما مشخص بشه. بعد از این که این آیه به عنوان یک اصلی که ازش خداوند هرگز عدول نمی کنه مطرح میشه، چون تأکیدات رو عنایت فرمودیم، میگه از این فکر را بیاید بیرون که ما همینطور ساده بگذاریم جامعه‌ای، خانواده‌ای، فرهنگی همینطور بره جلو. نه، این باید در درگیری ها شخصیت خودش رو نشون بده. بعد قاعده بسیار بسیار مهم آیه 32 را مطرح کرد. آیه 32 یعنی ایمان حضرت امام رحمت الله علیه. شما حساب کنین سالهای 40 و 41 و 42 همه چیز به ظاهر دست کفر بود. تو همون سخنرانشون در سال 43 میگن دیگه، میگن ما برای این که میخواستیم این مقدار وام بگیریم حاضر شدیم که خودمون رو اینقدر حقیر کنیم. یعنی اینقدر که بعد عنایت میفرماند، تو همون سخنرانی میفرماند که به من از طرف دربار پیغام اومده است که راجب شاه هرچی میخوای بگو، اما راجب اسرائیل و آمریکا به پا چیزی نگو این روزا. بعد میگن مگر شاه اسرائیلی است، مگر شاه آمریکایی است. حالا شما این فضا را در نظر بگیرید که همه چیز به کام بدترین دشمن هاست، چرا از خودش، یعنی چرا امام خودشون نمیبازن؟ این آیه رو بخونید. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا وسيهبط اعمالهم. یعنی اینه دیگه که اگه کافر، ان الذين كفروا، اونایی که کافرند و نمیذارن حق جلو بره، درست به حضرت امام حرفشون این بود که شما هیچی نگو، بذار ما هر کاری میخوایم بکن. و شاق الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى، و با پیامبر خدا و فرهنگ پیامبر خدا و فقیهی که میخواد حکم خدا را روشن کنه و گفته ازم که من از خودم چیزی نمیخوام بگم، میخوام حرف خدا رو بگم، با اینا در بیافتن، میگه دیگه مطمئن باشید که اینا کارشون نمیگیره. لن یضر الله شیئا، یک ذرم ضرر نمیتونن بزنن. خواهش میکنم مثالی که زدم و دوباره عنایت بفرمایید، اگر این آیات قلب امام رو اشغال نکرده بود، نمیشد تو اون چنین شرایطی اینجور به صحنه بیان. فضا اینجوری باشه که شاه یک کشور که آدم امید بهش داره که به منافع کشور فکر کنه، اینقدر مزدور باشه و خودم میگه دیگه همه چی تمامه دیگه. حالا یه همچی شرایطی، خب قرآن داره میگه که نه، اینها با این خصوصیاتی که دارن کافر که هستن، دین ندارن، بعد نمیذارندم دین کار خودشه بکنه، صدو عن سبیل الله. بعدم مقابله میکنن، زندان میکنن. خب شما خود نیست، سال 41، سال 41 یه جور مقابله کرد، سال 42 امام زندان کردن، سال 43 اینجوری برداشتن اون لایه ها رو تصویب کردن دیگه، که بعدش منجر به تبعید امام شد. ببین قبل از تبعید امام این فریاد امیدوارانه ریشش کجاست؟ از اون عجیب تر وسط کربلا با حضرت سید الشهدا. خب ظاهر قضیه که خیلی همه چیز به نفع یزیده، ولی چرا حضرت ابو عبدالله، عرض کردم حمید ابن مسلم میگه من همچی چیزی تالا به فکرم هم نمیرسید که یه کسی اینقدر جووناش از دست رفته باشد، خودش زخم خورده باشد، اینقدر مصیبت دیده باشد، اینقدر امیدوارانه به جنگد که به طرف به میمنه حمله میکند اینا فرار میکنند، به میسره حمله میکنه اینا فرام که. این ریشش همین آیه است. خدا میدونه دوستان عزیز که اگر میخوایم نجات پیدا کنیم باید به این آیه ایمان بیاریم، باید ایمان بیاریم، همینطوری بخونیم ما قبول داشته باشیم سر به زنگا یادمون بره نمیشه. امثال نواب صفوی خدا رحمتشون کنه، اینا همین نگاه، یعنی اولا این ایمانه که بعضی دوستان میگن تعجب میکنن چطوری این سید تو اون فضای اینجوری این همه دل داشت، و که آیه داشت، آیه 32 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حالا در نظر بگین شما تک و تنها تو یک زندان سیاه چال، هیچکی هم خبر نداره که شما رو گرفتن، میخواندم نفلت نکنن، از همین بود دیگه، یعنی شب نصف شب حضرت امام را با اون فولکس سیاه که بردند روشن نکردند فولکسا که صداش مردم را بیدار کنه، هلش دادن تا وسط به ازا خیابون، هلش دادن که بی سر و صدا. حضرت امام خودشون میگن دیدم حدسم این بود که اینا میخوان بی سر صدا ما رو بکشن، بعد بگن یه سری جنایتکار مزدور آقا رو کشتند و آخ آخ عزای عمومی ها، یعنی همه اینا. خب با همه یعنی دیگه اینجوری اینا احتمالا برنامه ریخته بودن. خلا خود حضرت امام هم میگن بعد دم رفتن توی جاده اصلی، رفتن توی فرعی وسط بیابون. حالا چرا دوباره برگشت؟ بعد میگن خودشون دوباره برگشتن تو جاده اصلی و رفتن. ظاهرا اون چه به قلب آقا رسیده بوده همون بوده که در نیت اینا بوده. حالا خداوند در اون نهایتی که میخواستن اینا تصمیم بگیرن اراده کرده است و قلب اینا رو تغییر داده است، اون دیگه قضیه دیگه است. به هر صورت با این فضا میگن که اونا میلرزدن، من دلداریشون میدادم. سربازا بیچاره که اونا که عقب نشسته بودن و تفنگ به دست، اونا میلرزیدن، اون جلو یه رو که اون جلو بودن، یعنی بسدا دو کابینا بودن. عرضم اینه که این آیه خیلی آیه زنده ایست برای نجات. میفرماد آقا شما سه تا خصوصیات رو در صحنه داشته باش دیگه مطمئن باش پیروزی. اینکه بی خودی دشمن درست نکن، دشمنت کافر باشد. مسیری که میری مسیری از که اگه دشمنت کافر بود، ان الذین کفروا، بعد الان کافره که کافر باشد. بعضیا کافرن کاری به کار آدم ندارن، ما که اونجا بحثمون نیست. مقابله میکنن با انقلاب اسلامی، یعنی واقعا انقلاب اسلامی جز دارد مسیر خودش را میره. این همه نقشه برای اینه که میخواند راه پروردگار جاری نشه در عالم. بله یکی ممکنه است تو جمهوری اسلامی عرقم بخوره، نمازم نخونه، هیچ کس هم هیچ کاریش نداشته باشه، باشه. خب بعد خودش میدونه خدای خودش. اینا که اینجور نمی کنن تو نظام عالم. ما الان کشورهای داریم که هیچ هم با ما دشمن نمی کنن، هیچ هم با ما هم عقیده نیستن. ما که با اونا کاری نداریم، اونا نقشه برای ما نمیکشن. میگه این دومی صفتش صد و ان سبیل الله، و سومیش هم که مسئله رو ما گفتیم، پیاممون رسوندیم. بابا ما حرفمون اینه، ما میخوایم حق حاکم باشه، ما که نمیخوایم با شما دعوا کنیم، ما میخوایم حق حاکم باشه. میگه وقتی در یه همچی شرایطی قرار گرفتی، بدونید که دو تا چیز خوب بدونید که من دلن نمیخواد از این آیه بگذرم، برای اینکه با این آیه میشه زندگی کرد. میگه یکی این که لن یضر الله شیئا، هیچ ضرری نمیتونن بزنن. وقت بگذارید روش، واقعا وقت بذارید. عرض کردم اون جلسه اینا چه امیدهای کثیفی دارن، به کثیف‌ترین حرکات امید دارن که در یه فضای سایبری که با نجاست و سکس و تهمت و دروغ پیروز بشن. حالا این آیه داره میگه آخه خود عقل داشته باش آدم، مگه میتونن اینا که آخه چیزی نگو که ای وای خطرناکن. منم نمیگم خطرناک نیستن، در موضع حقی که هستید دل و پس نباشین که اونها میدان دست میکنن. شما در پایداری خودتون باشید. انشاءالله دیگه بحث روشن است. من نخوام های مثال بزنم، وگرنه خیلی مثالایی هست تو دنیای امروز که دشمن تلاش میکنه، ولی این آیه میگه لن یضر الله شیئا. بعدم دومیش عجیب است، و سیحبط اعمالهم، یعنی نه تنها ضرر نمیزنن، تمام برنامه‌شون رو برمی‌چینیم، اعمالشون به زودی حبط میشه. یعنی چی؟ یعنی اصلا برچیده میشه، یعنی معادلات عوض میشه. به قول یکی از اساتید عزیز، خیلی خوب میگفتن، همین اخیراً دیدم سخنرانی کرده بودن، که بالاخره گفتمان آینده دیگه گفتمان جهان لیبرال دموکراسی نیست. یک، گفتمان جمهوری اسلامی در فرهنگ اصلاح طلبا و سازندگی هم نیست. هرچی هست جلوتر از این هاست. یعنی خب نمونهش امروز شما ببینین، یعنی امروز دیگه شما نمیتونین با فرهنگ لیبرال دموکراسی این شور تفکر جهانی رو که حالا عرض خواهم کرد در موردش، این رو دیگه بشید بهشون بگم که آقا ما میخوایم شما رو دعوت کنیم که یه زندگی داشته باشین خیلی ساده، قشنگ تابستون برید در ویلاها بگردید و بعدم بیان مثلا دست عیالتون رو بگیرید برید مثلا مهمانی. یعنی دیگه این جهان امروز یه چیزی خیلی بالاتری میخواد، با این چیزا نمیشه مردم رو متوقف کرد در قرن 19 و 18. حالا بعد از این آیه روش میکنه به اون مسلمانان ضعیف الایمان. خوب دقت کنید، به همون هایی که به اصطلاح خواصی که در فضای نظام اسلامی میخوان نظام اسلامی باشد، اما اون حماسه با فرهنگ غرب رو نمیخوان، میخوان همون فرهنگ غربی باشد با زندگی دینی. در امروز اگه بخوایم مثال بزنیم، به اینا خطابش هم قشنگه، سا میخواد دلشونه به دست بیاره، فرق میکنه با اینا که هنوز به اصطلاح روبرو نظام وان هستن. این تیپ یا ایها الذین آمنو، این برای دلجوی میگه ای مسلمان ها، شما مسلمانی اطیعوا الله، بیایید و دست بردارید خدا را اطاعت کنید. مگه آیه نیومده است که روحی حماسی و جنگا کنار دینداری داشته باشید؟ خب بپذیرید. و اطیعوا الرسول، مگه رسول خدا خودش در خط اول مبارزه با کفر کنار اون شب و زنده داری نیمه شبان مگه نیست؟ خب همینطور باشید. ولا تبتلو اعمالکم، زحمتاتون رو خراب نکنین، زحمت کشیدین خراب نکنید، نگذارید که یک خط مشاوران لیبرال بیاد کنار شما بخواد شما رو از اون شخصیت قبلیدون که دوش به دوش نظام اسلامی جلو می رفتین ببرددون در یه جایی که نباید ببرددون. بعد از این که خیلی با عاطفه و دلجویی صحبت میکنه، بعد البته دوباره تذکر جدی میده، ان الذین کفروا، که اون جلسه عرض کردیم این ان الذین کفروا فرق میکنه با ان الذین کفروا آیه 32. این داره به بچه مسلمان ها میگه، ببخشید به خواص مسلمان میگه، خواصی که تو انقلاب بودند و انقلاب و قبول دارن، میگه ان بدونید ان الذین کفروا، اونایی که کافر شدن و صدوا عن سبیل الله. خیلی عجیبه، یعنی میشه تا دیروز انقلابی یا مبارز باشی حالا بری تو خط کفر؟ دلیلش دقت کردن اون جلسه، چون میگه که ثم ما تو، با همین روحیه بمیرن بر نگردن توبه نکنن و هم کفار، و کفار باشن فلن یغفر الله لهم، دیگه اینا رو خدا نمبخشه که آقا ما زحمت کشیدیم، مسجد ساختیم، سخنرانی برای انقلاب کردیم، مبارزه کردیم. میگه نه دیگه، شما عملا طوری عمل کردین، طوری بس در فراهم کردین که همه انحرافاتی که باید نداشته باشید و دشمن باید داشته باشه رو پیدا کردین. این کار یهو به کجا میرسه؟ با خیلی خواهش میکنم که جلسه عرض کردم، واقعا اگه آیات رو تدبر توش بفرمای، گاهی دوستان ممکن میگم کسی یه بار یکی یه تذکر مختصر داد، کسی اعتراض نکرده، حالا شاید هم نخواستن اعتراض کنن، گاهی دوستان ممکن تصور کن که مثلا ما داریم خیلی انقلابی عمل میکنیم، خدا اینقدر انقلابی نیست، والا ما نمیرسیم به این خدا، یعنی هرچی بدویم نمیرسیم، خیلی تنده. آخه اگه آیرت یا شرط جغد تدبر در آیه است که آخه ببینی آخه این آیه این وسط چی کار داره؟ بعد از این که اومده از اول در آیه 32 بحث کفار رو کرده است با اون خصوصیت، بعد در آیه 33 بحث مسلمان رو کرده است، میگه به پای تبعیت از خدا بکنید، از رسول بکنید، اعمال از بین نبرید. یهو بعد در آیه 34 اومده میگه اونایی که کافر شدن راه خدا رو بستن، نمیذارن بچه مسلمان ها کارش نبکنن، نمیذارن نیروهای انقلاب دولت انقلابی برگردد به اهداف الهی خودش، نمیذارن. میگه اینا بدونن اینا فرق با کفار نمیکنن. این حد و عن سبیل الله را چی ازش در میارید؟ یعنی هم تو خط کفرن، هم تو دل نظام اسلامی مزاحم اون حیات انقلابی یا نورانی معنوی نظام اسلامی هم. میگه و هم کفار، از این کفار یعنی دیگه اینا کافرن، دیگه اینا کافرن. میگه کافر شاخادم داره؟ شما این آیه رو تدبر کنین ببینید چی در میاد ازش. و هم کفار، یعنی و هم کفار کجاست؟ در رابطه با آیه قبلش و آیه بعدش، باز ولی آیه بعدش هم نگاه کنین، این خیلی ترسناک میشه که آدم با اون روحیه و سوابق و این چیزا به جایی برسه که دیگه واسد روبروی انقلاب و اسمش هم بذارید که نما میخوایم انقلاب از بحران ها نجات بدیم. خیلی عجیبه. بعد میگه انتظار هم داشتن، حالا اشتباهی کردیم، حالا پیش خودشونه دیگه، حالا اگر هم اشتباهی کردیم خدا هم بخشه. میگه نه، نمیبخشه، نمیبخشه، بخشیدن جا داره. شما چیزی برای شما کاری کردین که روبروی اصل اهداف انقلاب اسلامی واسادین، بعد هم امید بارین که خدا ببخشه. دلیلش چی؟ میگه آیه 35 نگاه کنید، فلا تهنو فلا تهنو و تدعو الی السلم. مسلمونا اصلا کوتا نیان در مقابل کفر، چون این سیاق سیاق جنگ و مبارزه با کفر دیگه. میگه اصلا کوتا نیان و اصلا تقاضای سازش نکنید، سازش نکنید، نه تدعو پیغام ندین که ما میخوایم سازش کنیم، نه اصلا این کار رو نکنید. و انتم الاعلان، شما در افق قدرتی، والله معکم، خدا هم با شماست، ولن یترکم اعمالکم، یک ذره زحماتتون هم از بین نمیره. فکر میکنین که مثلا شما حالا اگر که اینجوری مثل شیر قرنده اومدین جلوی نظام کفر واسدین، حالا اونا تلاش کردن که مثلا چهار تا بچه ها شما را تحت تاثیر قرار دادن، دانشگاه شما را تحت تاثیر قرار دادن، حالا زحمات شما میره؟ نه، زحماتتون نمیره دیگه این روحیه را داشته باشید. شما اگر روحیتون روحیه آیه 35 باشه، هیچی از زحماتتون نمیرین. لنیتره یعنی کاسته هرگز نمیشه، یعنی کم نمیشه، نمیتونن زحماتتون را ضعیف کنن. حالا دلم میخواد شما روانکاوی بکنین، هم خودمونا هم اون خواصی که حماسی عمل نمیکنن، که واقعا روانکاوی بکنیم. گاهی خدا بهتر از ما ما را میشناسه، میگم نکنید اگه اینجور عمل کنیم لاقل اون نتیجه که باید بگیریم نمیگیریم. این آخر آیه برای همین اومده، میگه تو چی میدونی؟ تو اگر روحیه حماسی خودت رو حفظ کنی، حماسه با کفر به شکلهای مختلف، و یه جوری عمل نکنی که پیغام باشه براشون که آقا شما یه خود فشار بیارید، کتا میان. خدا میدونی کار کردن تو جریان هسته‌ای، کسایی که شما باوردون نمیاد یه جوری پیغام دادن که شما یه خورده اصلا بنا نبود که جریان هسته‌ای ما به سازمان ملل بره، آخه ربط نداره به اینا. یعنی اینا پیغام دادن که آقا کوتا فشار بیارید، اینا کوتا میان. این یه نوع میگونه، مگه یه نوع سازش نیست؟ خب میگه این کارا نکنید، شما مثل شیر واسید. بعد ببینین چقدر نتیجه عکس میشه. و یه زمانی دیگه خب اینا رو که خودتون بلدین، چون تو همین جریان 20% کردن به اصطلاح انرژی هسته‌ای، اون به اصطلاح آنومالیش، خدا میدونه چقدر نتیجه برا ما ارزشمند بود. حالا رسیدم مختصر عرض میکنم، یعنی اینا واقعا خیلی عجیبه. فکر میکردن ما جرأت این کارو نمیکنیم. چرا؟ گفته بودن اون چنان سیستم خبری دنیا دست ماست که به پیغمبرم داده بودن که اگه 20% رو غنی سازی را شما شروع کردین، ما میگیم دیگه اینا حتما میخوان بمب براتون بسازن. چون تا حالا شما میگفتین که ما 4% بیشتر غنی نمی کنیم، حالا پس 20% ثابت شد که میخوان 20% بکنیم. اگه 20% کنیم واسف دم اومدن، ما هم 20% رو غنی سازی انجام دادیم با اون روشی که حالا میگم تو آیه عجیب و غریبه. حالا میرسیم دو تا آیه 36 و 37 به این روش ما کار کردیم که چی؟ گفتیم غنی سازی کردیم، نتیجه چم گرفتیم، در ضمن همین حالا اگه کسی بهمون بفروشه میخریم و اگرم بفروشیم غنی سازیمون رو تعطیل میکنیم. پدرشون در میاد اینجوری عمل کردن. این که میگن فقیه قرآن شناس باید سیاست کلی رو بده، حالا من از همین آیان نشونتون میدم. ببینید این روش، روش قرآنی است. بنده یه بار خدمت عزیزان راجع به حضرت امام حسن علیه السلام تطبیق روش های حضرت با آیات قرآن را عرض کردم یه چند جلسه. خب این قرآن یه روش عجیبی است. حالا تا اینجاش گم نکنین، میگه خلاصه اینجوری باید بشید، حماسی لا تهنو و گرامم ندین که ما خلاصه کوتامیان. سازش نه، صلح به معنای توبه بکنن قبول میکنین. اون بحثش جداست که نمیخوام به واردش بشم. بعدم میگه چرا؟ میگه آخه شما در یه شرایط خیلی خوبی هستید. در من این انتم الاعلان میدونین معنی که بخوام واقعا به روز بکنم یعنی چه؟ یعنی در سقف آسمان فرهنگی جهان قرار دارید. خدا میدونه معنیش این است. امروز روز جنگ فرهنگ هاست و الحمدلله این نوع نگاهی که شیعه آورده به صحنه فرهنگ جهانی در سقف آسمان فرهنگی جهان قرار داره. میگه اینید شما، والله معکم، خدام که با شماست. چون شعار و جهتگیریتون درسته. خب ولن یترکم اعمالکم، هیچ چیده زحمتتون هم از بین نمیره. رو این قسمت آخر من واقعا طاقت ندارم صحبت کنم، یعنی چون یه بحثی خودش باید باشه. شما شاهدش رو پیدا کنید. ببینید اونجایی که تلاش میکنن مثلا یه کاری کنن جمهوری اسلامی اصلا رو به حساب نیاد، شما نگاه کنین این 10-20 ساله دیدین همون جایی که تلاش میکنن که جمهوری اسلامی به حساب نیاد یا مثلا فلان نیروی انقلابی به حساب نیاد، بعد میبینیم که همه فکرها به اون رجوع میشید. شما تلاش کردید این فکر را دفن کنید، حالا این فکر شده گفتمان جهان. اینا حدود 15 سال مقام معظم رهبری را بایکوت خبری کردن. تو این جریان انتخابات بود که دوباره رفتن آقا فرمایشاتشون رو سایت های دنیا، بایکوت خبری که چی؟ که تو دنیا فکر کنن مردم دنیا اصلا همچی شخصیتی وجود نداره. خب شد، دیدین که عکسش شد تو سخنرانی ایشون تو نماز جمعه. اصلا دنیا تحلیلش به کلی یه تحلیل دیگه شد. از اونجا بود که دوباره حرفشون این بود که حرف آخر رو جمهوری اسلامی در جهان خواهد زد. خب ما اینجا نشستیم باورمون نمیاد. به قول این عزیزمون آقای دکتر حداد عادل قدیما یه مثال قشنگی میزد، میگفت این لامپاوا قدیما بود که میرسیم میشستیم پاش مشق مینوشتیم، اگر اون پلو پلوش میشستیم تاریک بود، یه خود باید بریم عقبتر. حالا ما کجای انقلاب نشستیم؟ همون پلوی پلوشه. خب اونا که دورترن بهتر میتونن ببینن، ما خیلی نزدیکیم میگم چیزی نشده، هیچی نشده. باش آیه 36 نگاه کن، انما الحیات الدنیا. حالا داره به کی؟ به همین خواص ضعیف الایمان ها که میخواد دلجویشون کنه، میگه عزیزم آخه فریب نخور، انما الحیات الدنیا لعب و لهو. دقت کنید به آیه، روش ها ببینید، میخواد تا میشد اینا رو برگردونه به طرف اسلام و انقلاب و اینا رو سرباز انقلاب نگه داره. عجله نکنین دا، نه خط اول، اینا دیگه خط اولی بهشون نیستن، اما تو انقلاب باشند یا بیرون انقلاب. بعضی دوستان انتقاد میکنن مثلا به رهبری که آقا چرا مدارون، که خیلی من قصه میخورم گاهی که چی تو اینا نمیفهمن این همه حکمت و درایت رو، تازه نه تنها طلب بدهکار نیستن، طلبکار هم هستن، انگار آقای سی هم بدهکار شده که داره اینجور عمل میکنه. قرآن دقت کنید میگه که، حالا با کیاس؟ با همین ها، میگه آخه عزیزان انما الحیات الدنیا، شما دنیا را چسبیدید، دلیلم آخر آیه هم هستا، انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان تؤمنو. این ان تؤمنو کدومه؟ یعنی نماز بخونید، اینا که میخونن. ان تؤمنو یعنی حماسه اسلام و انقلاب رو بیان توش، یعنی مقابله با کفر جهانی رو بیان توش. دلیل آیات قبلی را برای همینجا میخواستیم ما. و ان تؤمنو و تتقو، تقوا پیشه کنی. چطوری آخه دلتون میاد نیروهای انقلابی را به عنوان توند رو از صحنه خارج کنین و بعد با خارجی ها و غربی ها بسازین که آقا ما کارشناسیمون از شما میگیریم؟ این تقواست؟ این تؤمنو و تتقو، چی میترسید؟ یعتکم اجورکم، بابا میدیم ادون خرجتون رو میدیم. اجورکم یعنی چه؟ یعنی اجرتون رو میدیم. ممکنه از بگون اجرتون رو میدیم یعنی قیامت، باقی شب بخون. ولا یسالکم اموالکم، بابا از ادون نمیگیریم مال دونا. قرآن از این قشنگ تر حرف بزنه؟ میگه خب شما چی میگین؟ میخواین که تو دل انقلاب باشید؟ خب باشید، ما هم به شما میگم بیاید تو دل انقلاب باشید، بی خودی خودتون رو پرت نکنین در جبهه دشمن. روحیه جهاد و مبارزه رو نمیشه از انقلاب گرفت. دوباره برگردن به آیه 31، نمیشه که معلوم نکرد مجاهدین و صابرین را، نمیشه شما از اسلام و انقلاب انتظار اینا نداشته باشین که در مقابل کف کوتا بیان، هی فشار بیارین. 8-9 ماه قبل از انتخابات تحلیل کرده بودن با داخلی ها و خارجی ها که فشار میاریم تا رهبری کوتا بیاد، که آقا خیلی کار دوتا کاری که آقا کردن، یکی اومدن اعلام کردن نه ما باج نمیدیم، امامم باج نداد. اونایی که میخواستن بفهمن خوب فهمیدن یعنی چی. خوب ما با امام باج ندادن، ما هم باج نمیدیم. بعد چی؟ بعد از اون تذکر، حالا این آیه را بخونید که عزیزان انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان تؤمنوا، اگه این بپذیرید مشی انقلاب اسلامی را، ما سازش نمی کنیم، اما اگه شما بپذیرید، میگم میخوام شما را بکشیم، میگم برید خط اول بجنگی، شما نمیخوام برید بجنگی، بیان تو دل انقلاب، بیان تو دل اسلام، بیان تو دل فضای دینی و تتقو، تقوا پیشه کن. اینجور تهمت نزنید به نیروهای انقلاب، اینجور شقه نکنید نیروهای متدین رو، جامعه اسلامی را. یعتکم اجورکم، زحماتتون رو اجرتون رو میده. میخوان که شخصیت باشین، باشید، ما نمیخوایم نباشین. حالا با این فرض، یعنی من با سیاق آیه میگم، ممکنه از اون معنی غیبی و معنویش هم درش مستتر باشه، ظاهرا سیاق بر این غلبه داره. یعتکم اجورکم ولا یسالکم اموالکم، معلومه از اینا مالشون رو دوست دارن، سر همینم هم بعدشون میاد از دولت و فرهنگی که میخواد در بیفته با غرب، چون اینا حیات اقتصادشون تجارت‌های کلان جهانی است، میترسن این بلرزه. معلومه است که یه نوع سکولار دینی اشرافیت ثروت دوست وارد قضیه است، که خدا میگه، داره به ما میگه، میگه مسلمان ها اینا هم باید تو انقلاب باشن، خوب دقت کنین، خدا طبق این آیه داره میگه اینا را پول میخوان داشته باشن، میخوان که شخصیت باشن باشن. اگر که اون دوتا قسمت تؤمنو و تتقو واقعا ایمان به معنای اعتقاد به حماسه انقلابی طبق آیات قبلی دارم عرض میکنم و تقوا اخلاق حقیقی دینی رو رعایت کنه، نیروهای متقی رو ارزششون را زیر پا نگذارن، میگه اگه این کارا بکنن باشند. طبق این آیه که از اولش نصیحت کرد که انما الحیات الدنیا، داره نصیحت میکنه به اونا. برداشت ما این میشه که پس خدا نظرش اینه که این افرادم اگر که در یه فضای سالمی بیان وارد جرگه انقلاب بشن، حالا بالاخره یه میل به ثروت دارن، میگه که لا یسألکم اموالکم، ما مالتون رو نمیخوایم، مالتون هم نمیگیریم، مال خودتون. سکولاریسمه که بیاد مزاحم حیات انقلاب نباشه. سکولاریسم به معنای بیدینی نیست، میدونین دیگه، یه به معنای این است که حاکمیت دینی نباشه. میگه دیگه مزاحم انقلاب نباشه، شما باید تحملشون کنید، خدا اینجوری اسلام رو نگر میداره. بعد ادامه داره ان یس، میگه آخه من شما میشناسیم شما را، ان یس الکموها فیحفکم تبخلو و یخرج ازقانکم، ما که شما را میشناسیم، اگه بگیم که خب شما باید مال دونم بدین، بالاخره این ثروت را از کجا به دست آوردین؟ یعنی آخه این چه کشوری میشد که میبینی ثروت های فوق یه دهی تو این کشور هستن که تقریبا میشد گفت همه پول نفت مال اینا میشه. به چه دلیل؟ حالا دلیل مفصلش رو بلکن، به دلیل این که اگر نفت فروش نرد ما برای اینا کار کردیم پول ما رو نمیدن. الان اگر این نفت نخرن شما کدوم از اون حقوق دارین؟ از رفتگره بگی تا استاد دانشگاه. ربط قضیه به آخه در صورتی که نباید اینجور میبود، بناس هر کی کار کنه بتونه موزشو بگیره. خب آقا این رفتگره بنده خدا از سر صبح تا دو پدرش در میاد، اگه نفت نخرن پول ندارن ما به این بدیم. این رابطهش کجاست؟ رابطهش اینست که ثروت رابطه ای با کار یعنی نداره. خیلی اجمالی عرضم، حالا ما نمیخوام وارد اون بحث به طور پیچیده بشیم، یه کلمه خود خدا میگه، میگه به همینا میگه، اینا که توصیه بهشون میکنید که وارد انقلاب بشین، بیاین کنار انقلاب، سر به سر انقلاب نذاریم، میگه از ادون مال دونه نمیگیریم، میگه ان یسألکموها، اگه ما مال شما را بگیریم فیحفکم آصف واسیم احفا، یک حفی یکی معنیش هم اصرار است، حالا این معنی هم بدونی، و اصرار کنیم که باید بدید مال دون نیست. آخه نمیشه که تو جنگی که یه ملت، من خودم با چشمام دیدم دمپایش خانم نصفه بود، یعنی را که میرفت اون ته دمپایش رفته بود، یه پتوی نو رو دوشش بود، ردش میرفت بده برای چی؟ جبهه. تو این جنگ شما اینقدر پول دار شدین؟ از کجا پول دار شدین؟ میگه نترسی، ما نمیخوایم حتی این پولایی که پا واسیم بگم آقا از جنگ، تو فضای جنگ شما پول دار شدیم، اینا رو هم نمیخوایم از شما. چرا؟ تبخلو، نمیدید. خب نمیدید فقط، باقش نگاه کن و یخرج و از غا نکن، اون تهش اون کینهی که با بچه حزب الله دارید رو میشه. میگه نه این کار نمیکنی، پس این کار نمیکنی، پس چی؟ پس بیایید و فعلا کنار انقلاب باشید، نیفتین دست دشمن. عنایه فرمودین به آیه، میگه که خب شما ممکنه بگید آقا این یه جریان لیبرالی است تو انقلاب، نه آقا، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله همینطوری اسلامو نگردشت. خب بفرمایید یعنی پیامبر مگه همین کنه؟ کلی پول ندادن میگه به ابو سفیان، شطور 100 تا شطور دادن به ابو سفیان، 50 تا دادن به معاوی، خب 50 تا دادن به حنظله ابن ابو سفیان، اینا یعنی همینه. به بچه حزب الله هم هیچی ندند، هیچی ندند، راست راستی ندند. که بلدید که سعد ابن عباده اومد گفت که یا رسول الله آخه جنگشه که انصار کردن، ابو سفیان که جنگ نگد واسده بود تو من. بعد که ثروت جمع شد، جنگ به اضافه فتوحات شد، جنگ حنین فتوحات شد و نمیدونم ثروت خوبی به دست اومد، پیامبر شروع کردن تقسیم کردن، همه رو دادن به دم کلفتا، از ابو سفیان بگیرا، پسرش بگیرا، اون مروان، حکم ابن حزام بگیرا، اینا همه اینا که پولدار بودن روبروی اسلام واسده بودن. سعد ابن عباده از این بچه چمران، من همیشه گفتم چمران امام خمینی رحمت الله علیه سعد ابن عباده بود، خدا رحمتش کنه، هر دوش نه خدا رحمت کنه. اومد گفت یا رسول الله انصار، یعنی بچهای حزب الله، میگن که پیامبر حوی قنایم که داد به قوم خیشاش، خب چیز بودن دیگه، این قریشیای مکه قوم خیشا پیغمبر بودن. گفت که خب سعد تو چی میگی؟ خیلی قشنگ است، یعنی خود طرف حزب الله هم گفت حقیقتش منم همینه میگم. راست میگم. بعد میگن که وف خیلی قشنگ است، بخونید بعد از، یعنی وقایع تاریخ بعد از فتح مکه را اونجا میتونی پیدا کنید. حضرت فرمودن برید بیرون اون گوشه ها یه چادری بزنید، هیچ قریشی نیاد، فقط انصار بیاد. رفتن دا حضرت شروع کردن، خب بفرمان، همه ادب دارن بچه های حزب الله، واقعیت برای ثروت پیامبر، که پیامبر نمیخوان که پولش بده، دلشون پیغمبر دوسته. هیچی نگفتم. حضرت گفتن خب بگون که ما زنگش کردیم، پولش به اونا دادی، بگو ما پناه دادیم، اینا بیرونت کردن از مکه، ما راد دادیم، حالا تازه وقتی ثروتت دادیم به اونا. هی شروع کردن اونا هیچ نگفتن. میگن تاریخ میگه که عشق همطور چشمه اینا امد به طور که ریشاشون خیس شده بود. بعدم حضرت فرمودن همینست، به اینا شطور میدم، قلب اینا با شطور خوشست، به شما هم خودم میدم، آبا شما میام با خودم میدم، خیلی قیمتیه با، یعنی پیغمبر دوست میشین. خدا به حق حسین ما رو پیغمبر دوست کنه. میگه منم خودم میدم، میخواید یعنی میخوام. همه گریه کردن، گفتن غلط کردیم یا رسول الله، تو رو میخوام، شطور میخوام چیکار. حالا اینجا این آیه میگه که ما شما رو میشناسیم، شما بلاخره زورتون میاره، این یسالکموها، اگر ما از شما مال بخوایم نمیخوایم بابا، باشین تو همین قرار، نه این طعمه دشمن میشین. این که میخوام عرض کنم، این نگون که آخه این که لیبرالی میشه، نه، خط انقلاب با اون چیزی و حماسیش باید جلو برد، اینها کنار قضیه باشن، مزاحم نباشن، تا انقلاب ثمر برسد اونجور که باید بر بام آسمان فکری و فرهنگی جامعه حرکت کنه، باید اینا مزاحمت نداشته باشن. اون وقت در جای دیگه داریم حتی میشد ازشون استفاده هم کرد، هم انقلاب قبلن کرده هم بعدن میکنه اگه درست عمل کنیم و رهبری به حمدالله. این که عرض کردم ما این آیات رو که میبینیم، ما روش رهبری دقیقا مطابق همین آیات میبینیم. بعد میگه اگر از شما مالتون رو بخوایم، نه میشناسیم بدون، و اصرار کنیم شما هم بخل میبرزید، هم و یخرج از قانکم، کینه هاتون ظاهر میشه. اینا دارد به ما هم میگه که به پایین سر به سر اینا خیلی نگذارین، خواهش میکنم اینا فکر کنین. اینا اسمش لیبرال منشی نیست، لیبرال منشی یعنی از اهداف خودمون عدول کنیم. این من خودم روش دولت نهم را خوبیش همین میدیدم، و دولت دهم که اهداف را گرفته بود و تو حواشی خودشون را نمیبرد، یعنی این تو حواشی، یعنی این که ما که نمیخوایم سر جنگ با اینا داشته باشه. اونا گفتن دولت نهم و دهم که میان خیابونا رو نمیدونم پرده میکشن، دخترا باید برن یه بر، یعنی اونا اینجوری میخواستن بکنن که یه چهره ای نشون بدن که جنگ بین ما با نیروهای به اصطلاح ساده ما، ضعیف الایمان ما شروع بشه، ما زرنگ باید باشیم که وارد همچه عرصه ای نشیم. آیه آخر دیگه آیه ایست با همه ما، همه اینا که داشتم میگفتم مقدمه این آیه بود. میگه نو چه خبر است، شلوغش هم نکن، ها انتم ها اولا، شما اینی ملت ایران، جهان اسلام، شما اینی، تا تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل. هنچه که میگم در راه خدا انفاق کنیم، یه دیدون نمی کنید، یه دیدون نمی کنید. پس این که حالا شما انتظار داشته باشید که همه خطی اول باشن، همچی چیزی نیست. منم طبق خدا دارم میگه، منم طبق شما دارم به شما دستور میدم و براتون برنامه ریزی میکنم. ها انتم ها اولا، یعنی آگاه باشین که شما اینجورید. تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، خوانده میشین برای اینکه انفاق کنین در راه خدا. فمنکم من یبخل، یه دیدون نمیکنید. و میگه درسته، و من یبخل فانما یبخل عن نفسهی، ارکی نکرد فکر نکنی زرنگه، خودش بدبخ شده. و من یبخل فانما یبخل عن نفسهی، به خودش ضرر زده است که تمام وجودش و پاک بازانه کنار اسلام و انقلاب نمیذاره. ولی نمیکنی، میگم آقا، میگه آقا من میخوام خلاصه همه ثروت مال خودم باشه. میگه بالاخره شما اینجورید، یه عدیدون پاک بازانه نمیان تو انقلاب، همه چیز دینا برای اسلام و انقلاب بده نمی کنید. درست ضرر میکنه هر کسی این کار کرد، ولی اینجوریه دیگه. والله غنی و انتم الفقرا، خدا غنیه است و شما فقیری، خودتون میدونید، ندید به خودتون ضرر زدید، ولی اینجوری. ولی چی؟ و ان تتولا یستبدل قوما غیرکم، اگر که عوض نشید، اگر هنوز بر این بمونی، این دیگه داره برمیگرده به چی؟ اون ضعیف الایمانا که شروع کنن روحی حماسه انقلابو بخوان بکشن پایین، بخوان انقلابو پاشو بگیرن بکشن پایین، تبدیلش کنن به یه انقلابی که وعده بدید به دشمن که ما با شما هم، وعده بدید به اونا که کره ما نزل الله، وعده بدید به اونایی که از وحی الهی بدشون میاد، از غیب و معنویت و قدوسیت بدشون میاد، وعده بدید به اونایی که ما برنامه شما رو عمل میکنه. میگه اگه شما هنو اینجور باشی، اگر برگردین از حکم الهی، یستبدل قوما غیرکم، یه قومی رو میارم غیر شما، نسل چهارمی میارم که، یا نسل، واقعا نسلی که ما میبینیم، من به نظرم خدا این کارو کرده است، نسلی که هم مبارزه کرد، هم ثروت‌های بادآورده داشت، هم به قول یکی از رفقا میگفت هر چی رفتیم دیواری خونش تموم نشد. خب این نسل چه پدیده عجیب بود، میگه نه شما رو بردم، دیدیم که برد. نه خواهش کنم به اینجا بده دقیقی، الانه تأثیر گذار دیگه نیستن، نمیتونن نقش برای نظام ما داشته. میگه من میبرم و برد. و ثم یستبدل قومن، تبدیل میکنم شم قومی را با قوم شما، غیرکم غیر شما، ثم لا یکون و امثالکم، اونا دیگه مثل شما نیستن، اونا دیگه اصل زندگی رو، تعریف زندگیشون رو در کنار حیات انقلاب برای خودشون شکل دادن. این روحیه، روحیه است که حالا دقت کردین، این روحیه، روحیه است که آینده تاریخ مالش است، زنده است. شما خواهش میکنم به این مژده آخر آیه خیلی خوشحال باشید، که قومی بیارید که تاریخ ساز است. انسان همیشه دوست داره که نقش تاریخی به وسعت همه حیات انبیا داشته باشه دیگه. میگه اگر که شما اینجور نبودید، پرتتون میکنه از تاریخ بیرون، نسل زنده میارید که شما الحمدلله میبینی ما به حمدالله خیلی خوشحالی، مثلا واقعا من اینا یه هدیه بزرگ الهی میدونم که نسلی در صحنه داره پرورش پیدا میکنه، که اینا اصلا ما فکر میکردیم، راست چه بگم، ما پر رو بودیم، ما فکر میکردیم خودمون را با انقلاب تعریف میکنیم، معنی خودمون انقلاب را یکی گرفته بودیم. حالا میبینیم یه عده‌ای اومدن که اصلا ما را که تو جیبشون که هیچی اصلا گذاشتن و رفتن. این روحیه به حمدالله این مجده این آیه است. من یه جمله از حضرت امام آوردم میخونم، ببینین این این روحیه قرآنی رو حضرت امام برای ما گذاشتن. حالا از یه جمله خود بیشتر است، این فرمایش حضرت امام است در سالگرد کشدار حجاج. شما میدونید که در کشدار حجاج اینا درست همین یه سازشی بود که اینا میخواستن ما را از این روحیه بندازن، روحیه حماسی. فکر کنم ما این آیه قرآن رو بلد نیستیم. حضرت امام میفرمان ما برای احقاق حقوق فقرا در جوامع بشری تا آخرین قطره خون خود دفاع خواهیم کرد. 400 تا ما را کشتید. امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه و آله و مسلمانان در یک تشکیلات بزرگ اسلامی. دقت کنید اینا رو کی داره حضرت امام میگه؟ که ما از حالا ضعیفتر بودیم از نظر افق جهانی. و مسلمانان در یک تشکیلات بزرگ اسلامی رونق و زرق و برق کاخهای سفید و سرخ را از بین خواهند برد. امروز خمینی آغوش و سینه خیش را برای تیرهای بلا و حوادث سخت و برابر همه توپها و موشکهای دشمنان باز کرده است و همچون همه عاشقان شهادت برای درک شهادت روز شماری می کند. جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی شناسد و ما باید در یک جنگ اعتقادیمون بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه بیندازیم. این روحیه بود داشت از دست میرفت و به حمد الله برگشت. انشاءالله ملت بزرگ ایران با پشتیبانی مادی و معنوی خود از انقلاب سختی های جنگ را به شیرینی شکست دشمنان خدا در دنیا جبران می کند. و چه شیرینی بالاتر از این که ملت بزرگ ایران مثل یک صاعقه بر سر آمریکا فرود آمده است؟ چه شیرینی بالاتر از این که ملت ایران سقوط ارکان و کنگره های نظام ستم شاهی را نظاره کرده است و شیشه ی حیات آمریکا را در این کشور شکسته است؟ و چه شیرینی بالاتر از این که مردم عزیزمان ریشه های نفاق و ملی گرایی و التقاط را خشکانیده اند و ان شاء الله شیرینی تمام ناشدنیان را در جهان آخرت خواهند چشید؟ ما میگوییم تا شرک و کفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم. ما بر سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم. ما تصمیم داریم پرچم لا اله الا الله را بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوریم. امروز روز هدایت نسل‌های آینده است. کمربندهاتان را ببندید. ما تابع امر خداییم و به همین دلیل طالب شهادتیم و تنها به همین دلیل است که زیر بار ذلت و بندگی غیر خدا نمی رویم. امروز یکی از افتخارات بزرگ ملت این است که در برابر بزرگترین نمایش قدرت و آرایش ناوهای جنگی آمریکا و اروپا در خلیج فارس سفارایی نموده و این جانب به نظامهای آمریکایی و اروپایی اخطار می کنم. ببینید عمل شد یا نه. تا دیر نشده و در باتلاق مرگ فرو نرفته اید از خلیج فارس بیرون روید. و همیشه این گونه نیست که هواپیماهای مسافر بری ما توسط ناوهای جنگی شما سرنگون شود. ممکن است فرزندان انقلاب ناوهای جنگی شما را به قعر آبهای خلیج فارس بفرستد. صلوات بفرستید. به هر صورت این نکته که این آیات رو من این آخرین عرضم از عنایت چون سورم دیگه به حمد الله انشاءالله به نتیجه ای رسید است. این نکته که این روحیه عمده نسا، این روحیه‌ای که این آیات به ما میگه واقعا دنیا و آخرت ما را ایمانی میکنه. بنده تو دنیا هم دلم میخواد ایمانی باشم، نمیخوام که تو دنیا هر غلطی بخوام کنم بعد برم بهش، نخیر. میخوام تو دنیا و قیامت من و شما میخوام خدایی باشیم. این روحیه که این آیات میگه و نمونش هم حضرت امام دین. ببینید حضرت امام چقدر زیبا زندگی کردن. جمالاتشون دین گفتن چه شیرینی بالاتر از این که آمریکا را ساقط کردی. چش یعنی این لذت معنوی، چه شیرینی که ریشه ملی گرایی تو این کشور. نمیدونین اینا چه نقشه هایی برا ما داشتن خوشگاندی. ببینید این زیبایی دنیا و آخرت به این روحی است. این روحی همطور که میبینین روحی است که باید روح مبارزه با فرهنگی که میخواد این انقلاب را دفن کند رو در خودش زنده نگه داره. به حمدالله یه مقاله بسیار خوبی همین امروز دیدم در این سایت رجا نیوز بود، من پیشنهاد میکنم عزیزان بخونن، کمک بحثم هست. مقاله مال آقای شهریار زرشناس است. مقاله عنوانش این است: عقیم کردن انقلاب فرهنگی باعث رشد جریان فتنه شد. با اینکه من بنا ندارم اسم بیارم یا مقاله خاص معرف کنم، چون دیدم مقاله خیلی عالمانه است و احتیاج به یه موشکافی هایی داره که به دوستان عرض میکنم این کار را بکنن. حاج آقا دعا بفرما. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این همه ظرفیت داشت که این چنین قرآنی رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای من صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدا. فرج با برکتش را به لطف و کرم خودت تسری بفرما. این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت برای شکوفایی دنیا و آخرتشان. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و تأکید بر ارزش های اصیل انقلابی شبان روز تلاش میکنند موفق و معیدشان بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.